اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
11 نفر از اعضا و هواداران گروه جندالله اعدام شدند. ناظران بین المللی انتخابات بلاروس را خدشه‌دار خواندند. فرهناز ترکستانی ریاست سازمان ملی جوانان را پذیرفت. درود بر شما. ساعت 19 به وقت تهران. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا که از همین حالا شروع شده و تا ساعت 8 شب ادامه خواهد داشت و مثل همیشه میتونید توش هم تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید و هم چند تا گزارش شنیدنی و مصاحبه هایی که مسائل روز ایران رو توش بررسی خواهیم کرد و در نیمه دوم مجله مثل همیشه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا. اما پیش از اینکه بگم در این یک ساعت چه چیزهایی خواهیم شنید، میریم سراغ تازه ترین خبرها. این شما و این محمد زرقامی.
صبح روز دوشنبه 11 نفر از اعضا و هواداران گروه جندالله در زندان زاهدان اعدام شدند. بنابر اطلاعیه رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان، حکم اعدام این افراد پس از تایید مراجع عالی قضایی اجرا شده است. در همین ارتباط در مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. صبح روز دوشنبه رئیس ستاد انتخابات بلاروس الکساندر لوکاشنکو را برنده انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اعلام کرد. تا کنون 7 نفر از نامزدهای انتخاباتی مخالف آقای لوکاشنکو دستگیر شدند. این دستگیری ها پس از تظاهرات خشونت‌آمیز روز یکشنبه در مینسک پایتخت بلاروس انجام گرفت. مخالفان میگویند انتخابات با تقلب گسترده از طرف مقام‌های مسئول همراه بود. لوکاشنکو 17 سال از رهبری بلاروس را در دست دارد. یک هیئت ناظر بر انتخابات به رهبری روسیه، متحد نزدیک آقای لوکاشنکو، این انتخابات را مشروع خوانده است. اما از سوی دیگر ناظران شورای امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری بلاروس را خدشه‌دار توصیف کردند. شورای امنیت و همکاری اروپا همچنین سرکوب نامزدهای انتخاباتی و تظاهرکنندگان مخالف دولت را محکوم کرده است. گزارش بیش از 400 تن از ناظران شورای امنیت و همکاری اروپا حاکی از آن است که در نیمی از حوزه‌های انتخاباتی روند شمارش آرا بد و یا بسیار بد بوده است. یک هیئت دیگر ناظر بر انتخابات به رهبری روسیه، متحد نزدیک آقای لوکاشنکو، این انتخابات را مشروع خوانده است. در ایران فرهناز ترکستانی که روز دوشنبه به حکم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به ریاست سازمان ملی جوانان منصوب شده بود، سرانجام این سمت را پذیرفت. صبح روز دوشنبه خانم ترکستانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته بود که در حال حاضر به دلیل کسالت توان کارهای اجرایی را ندارد. او همچنین افزوده بود که در این مورد با او صحبت شده بود ولی او پیشنهاد تصدی ریاست سازمان ملی جوانان را نپذیرفته بود. اما به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، خانم ترکستانی که خود را سرباز خدمتگزار دولت آقای احمدی نژاد خوانده، گفته است پس از صدور حکم خود را موظف به انجام این وظیفه می‌داند. مهرداد بذرپاش رئیس پیشین سازمان ملی جوانان در جلسه یکشنبه شب دولت از سمت خود برکنار شد. آقای بذرپاش که در آغاز دولت دهم به کابینه آقای احمدی نژاد پیوست، در سالهای گذشته ریاست ستاد جوانان محمود احمدی نژاد و ریاست بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف را هم بر عهده داشت. در ایران معاون وزیر نیرو میانگین نرخ جدید برق خانگی برای مشترکین عادی را 45 تومان برای هر کیلووات اعلام کرد. در مناطق گرمسیر میانگین هر کیلووات برق خانگی 14 تومان تعیین شده است. به گفته معاون وزیر نیرو، نرخ‌های جدید از 28 آذر ماه شروع شده و قبض‌های برق بر اساس قیمت جدید در 28 بهمن ماه به مشترکان ارسال خواهد شد. در مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 45% از یارانه برق حذف شده و 55% باقی مانده در طول 5 سال حذف خواهد شد. به گفته این مقام وزارت نیرو، میانگین تعرفه ها در بخش خانگی با هر میزان مصرف از 130 تومان در هر کیلووات بالاتر نخواهد رفت. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان را فرمایشی خواند و گفت این دادگاه هر حکمی بدهد مردود است. دادگاه بین‌المللی پرونده قتل آقای حریری احتمالاً در سپتامبر سال آینده برگزار خواهد شد. کیوان
ممنونم. مهمترین خبرهای ایران و جهان را از محمد زرقامی شنیدیم و نوبت رسید به محتوای این مجله شامگاهی که همونطور که گفتم تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. رهبر ایران با امیر قطر دیدار کرد و از هر دری در این دیدار حرفی زده شد. از امنیت خلیج فارس تا دادگاه ترور رفیع حریری و حتی اختلافات شیعه و سنی. گزارشی داریم از این دیدار و مهمترین اظهارات طرفین. تحسن فعالان حقوق زنان در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو آغاز شد. شیرین عبادی که از جمله متحسنین است در این برنامه برای من خواهد گفت که خواسته اصلی این مدافعان حقوق بشر چیست. و البته موضوعی که این روزها همه درباره آن حرف میزنند، حذف یارانه ها یا همان سوبسید. چرا در حالی که این طرح از سوی اقتصاددانان این همه طرفدار دارد باز هم از آن همه انتقاد میکنند؟ به این سوال در مجله شامگاهی امشب پاسخ میدهیم. به همراه صدای شما، این برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت امنیت در منطقه خلیج فارس تبعیض پذیر نیست و افزود اگر منطقه امن باشد همه کشورهای منطقه از آن سود خواهند برد، ولی اگر امنیت منطقه خدشه‌دار شود همه کشورهای این منطقه نیز ناامن و متضرر خواهند شد. وی این مطلب را در دیدار با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر ابراز داشت. به گزارش خبرگزاری ها موضوعات دادگاه بین المللی ترور رفیع حریری و اختلاف شیعه و سنی نیز در این دیدار مطرح شد. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
آیت الله خامنه ای با اشاره به اهمیت امنیت در منطقه به ویژه منطقه خلیج فارس از برخی از کشورهای منطقه که به گفته او متوجه اهمیت بالای امنیت در منطقه خلیج فارس نیستند گلایه کرد و گفت متاسفانه آمریکایی ها و صهیونیست ها نیز به ذهنیت این کشورها و متوجه نبودن آنها به اهمیت امنیت منطقه دامن می زنند. رضا قاسمی دیپلمات پیشین ایرانی که مقیم لندن است به این پرسش که آیا میتوان میان سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران و اسناد منتشر شده توسط ویکیلیکس در خصوص مواضع شماری از رهبران کشورهای عربی علیه تهران ارتباطی قائل شد، پاسخ میدهد که اصالت این اسناد در محل تردید است و میافزاید
واقعیت امر این است که کشورهای منطقه خلیج فارس به خصوص سرزمین‌های جنوبی خلیج فارس اینها خب نگران هستن از سیاست هسته‌ای ایران و این سیاست هسته‌ای یه مقداری اینها رو آشفته کرده و تصور اینکه شاید بشود به نحوی ایران رو متوقف کرد از تولید سلاح هسته‌ای خب هست، نگرانی دارن و شاید هم بعدشون نیاد که قدرت‌های بزرگ یک شدت عملی نشون بدن که ایران رو متوقف کنند، ولی خب شدت عمل مسلماً به سود مردم ایران نخواهد بود.
در کنار بحث امنیت در خلیج فارس، موضوع دیگری که در سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شد موضوع وحدت شیعه و سنی در منطقه بود. وی با تاکید بر این موضوع گفت برخی تلاش دارند تا فضای صمیمی میان شیعیان و اهل سنت منطقه را از بین ببرند و برخی اختلافهای عقیدتی شیعه و سنی را به یک اختلاف اجتماعی تبدیل کنند. آیت الله خامنه ای در ادامه از اینکه به گفته وی در هر دو طرف افرادی متعصب و مزدور وجود دارند ابراز تأسف کرد و گفت این موضوع باید هم از لحاظ اعتقادی و هم از لحاظ امنیتی کنترل شود. نظر محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در پاریس را می‌شنویم که می‌گوید بحث اختلاف نظر میان شیعه و سنی افق استراتژیک جهان اسلام است و سخنان آیت الله خامنه‌ای در این مورد درست است.
اما زمان مطرح کردن این سخن و شرایط سیاسی که منطقه گرفتارش هست به نظر میرسه که نیت خیری در اون مشاهده نمیشه. به اصطلاح امام علی علیه السلام کلمت حقا یراد به الباطل، سخن درستی است که مقصود باطلی رو دنبال میکنه. به گمان من اگر ماجرای دادگاه رفیع حریری در پیش رو نبود و سیر طبیعیش به سمت اختلاف بین شیعیان نزدیک به حزب الله و اهل سنت نزدیک به گروه سیاسی مطبوع رفیع حریری نبود، این سخنان مطرح نمیشد. به عبارت این سخن رو من بیشتر حاصل یک ترس سیاسی میدونم تا یک تدبیر اندیشه‌ای و نظری.
به گزارش خبرگزاری ها در این دیدار امیر قطر امنیت منطقه و همچنین وحدت شیعه و سنی را دو موضوع بسیار مهم خواند و در این حال به اوضاع لبنان اشاره کرد و گفت برخی به دنبال ایجاد فتنه جدیدی در لبنان هستند و قطر تلاش می‌کند با کمک کشورهای کشورهای منطقه از این فتنه جلوگیری کند تا بر اساس مصلحت منطقه عمل شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص اوضاع لبنان و احتمال صدور رأی دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری گفت این دادگاه دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد مردود است و ابراز امیدواری کرد که طرفهای تاثیرگذار و دخیل در لبنان بر اساس عقل و حکمت عمل کنند تا این موضوع به یک مشکل تبدیل نشود. او گفت که توطئه در لبنان به نتیجه نخواهد رسید. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی تاریخ زندگی‌اش را مرتکب شده است، می‌افزاید:
آقای خامنه‌ای حکم صادر کرده. یعنی وقتی ایشون برمیگرده و صراحتاً میگوید این دادگاه فرمایشی است و هر حکمی بدهد مردود است، این به منزله این است که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل متحد حالت تمرد رو گرفته، اسیان کرده در برابر تصمیمی که شورای امنیت گرفته. و حالا میبینیم در این مورد خاص آقای خامنه‌ای از تمام خطوط قرمز عبور میکنه. به اعتقاد من نگرانی آقای خامنه‌ای بیشتر بر سر این است که اگر این ادعانامه منتشر بشه، طبیعتاً حزب الله در معرض سوال قرار خواهد گرفت و وقتی در معرض سوال قرار بگیره حامیانش هم در معرض سوال قرار میگیرن. این است که آقای خامنه احتمالاً احساس کرده که این دادگاه و ادعانامه میتواند مقدمه‌ای باشد برای اینکه بعد از اون نظام جمهوری اسلامی زیر سوال بره.
به گزارش خبرگزاری های ایران، امیر قطر که با رهبر برای جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد، روز دوشنبه به دوحه بازگشته است.
دیدار امیر قطر با آیت الله علی خامنه‌ای، گزارش بهروز کارونی را شنیدیم. اما امروز جمعی از زنان فعال حقوق بشر ایران به همراه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در برابر دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تحسن کرده و خواهان آزادی نسرین ستوده و سایر زندانی‌های سیاسی ایرانی شدند. این عده در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بودند از صبح دوشنبه 20 دسامبر پس از کنفرانسی خبری با رسانه‌های جهان تحسن خود را آغاز خواهند کرد. شهران تبری با شیرین عبادی که به همراه دیگران در برابر ساختمان سازمان ملل نشستند، گفتگوی انجام داده که با هم می‌شنویم.
شیرین عبادی، خدیجه مقدم، منصوره شجاعی، پروین اردلان، شادی صدر، آسیه امینی و محبوبه عباس‌قلی‌زاده در اطلاعیه از حامیان حقوق بشر خواستند به همراه آنها از امروز دوشنبه 20 دسامبر در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو تحسن کنند و یا به هر وسیله دیگری که می توانند از این اقدام آنها حمایت کنند. علی‌رغم بارش بی سابقه برف در بریتانیا و بسته شدن فرودگاه‌های این کشور، شیرین عبادی بالاخره به وسیله اتومبیل، کشتی و ترن توانست خود را به موقع برای کنفرانس خبری صبح دوشنبه و شروع تحسن به ژنو برساند. در گفتگویی با رادیو فردا از ایشان می‌خواهم علت این تصمیم را توضیح دهند.
متأسفانه وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی ما خوب نیست. تعدادی از اونها به شدت بیمارند که به معالجه اونها بی‌توجهی میشه، تعدادی در اعتصاب قضا هستند و وضعیت جسمی وخیمی دارند، از جمله خانم نسرین ستوده که در اعتراض به وضعیت غیرقانونی خودشون اعتصاب قضای خشک کردند، حالشون وخیمه و در بیمارستان بستری هستند چند روز. ما اینجا جمع شده ایم در مقابل کمیساریای عالی حقوق بشر که صدای اعتراض همکار در بند خودمون رو به گوش همگان از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر برسونیم. و از همین رادیو من اعلام میکنم اگر مویی از سر خانم ستوده کم بشه، علاوه بر دولت ایران، کمیساریای عالی حقوق بشر هم مسئوله. اونها بایستی با دولت ایران شدیدتر عمل میکردن که وضعیت زندانیان سیاسی ما انقدر وخیم نمیشد. شما نگاه کنید به وضعیت ابراهیم یزدی، نگاه کنید به عیسی سحرخیز، کبودوند، بهاره هدایت و صدها جوان و پیر دیگری که به صرف گفتن عقاید خودشون در زندانند.
خانم ناوی پیلای، رئیس کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، قراره به ایران سفر کنه. شما با ایشون ملاقات داشتید و او را از مطالبات خودتون و مدافعان حقوق بشر ایران آگاه کردید؟
بله، با ایشان صحبت کردم و ضمناً آمدیم اینجا که اتمام حجت بکنیم. اگر به ایران می رود در درجه اول بایستی با خانواده زندانیان سیاسی صحبت بکند تا متوجه بشه که وقتی که زن آقای نوریزاد در مقابل دیوار زندان ایستاده و فقط دعای عاشورا میخونه چطور بهش حمله میکنن که سکته قلبی میکنه و در سی‌سی‌یو بستری میشه. خانم پیلای قبل از اینکه با رئیس قوه قضاییه ملاقات بکنه باید برود به زندان و با زندانیان سیاسی ما ملاقات بکند. خانم پیلای باید به وظایف خودش عمل بکنه و اگر عمل نکنه آنقدر ما مبارزات خودمون ادامه خواهیم داد تا پیلای رو وادار بکنیم که به وظایف خودش عمل بکنه. وظیفه خانم پیلای حمایت از مدافعین حقوق بشره، نه ملاقات با دولتی ها.
خانم عبادی، شما به همراه 6 تن دیگر از دوستان زنتون که همگی فعالان حقوق زن و حقوق بشر هستید تصمیم به این اقدام گرفتین، اما بارش شدید برف در اروپا و مشکلات سفر مانع رسیدن همه به ژنو شده.
تعدادی از دوستان ما به علت بارش شدید برف نتونستن خودشون رو برسونن و در وسط راه ماندن، از جمله خانم پروین اردلان از سوئد آمدن و هواپیماشون در پاریس متوقف شده و منتظر پرواز بعدی هستن، یا اینکه خانم شادی صد در بروکسل هستن و ترنشون پرواز نکرده که با ترن بعدی خواهند آمد، و چند نفر دیگر علاوه بر اینجا در برخی از پایتخت ها مثل لندن و پاریس و برلین هم در مقابل سفارت ایران تجمع های مشابه این صورت گرفته. مردم ایران بایستی کمک کنند که صدای زندانیان سیاسی و عقیدتی رو به گوش مردم جهان برسانند.
صدای شیرین عبادی را میشنیدیم که همراه با تعدادی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر به رغم سرمایه کشنده اروپا در برابر دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تحصن کردند تا برای آزادی نسرین ستوده و سایر زندانی‌های سیاسی ایران تلاش کنند. مصاحبه‌ای بود که همکارم شهران طبری انجام داده بود. طرحی که قرار است قیمت‌ها را واقعی کند، یارانه‌ها را هدفمند کند، عدالت به ارمغان بیاورد و اقتصاد را به مسیر درستش برگرداند. اصولاً نباید چنین طرحی هیچ مخالف و منتقدی داشته باشد، اما برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها منتقدان بسیاری دارد. در میان آنها اقتصاددانانی هستند که مشکل سیاسی هم با دولت ندارند. مخالفان یا دست کم منتقدان چه میگویند؟ آرش حسنی ها از منتقدان طرح هدفمندی یارانه ها این سوال را پرسیده است.
چه کسی با هدفمند کردن یارانه ها مخالف است؟ کمتر اقتصاددانی را میتوان یافت که با اصل هدفمند کردن یارانه ها مخالف باشد. محمود احمدی نژاد پیشتر طرح دولت را این گونه توضیح داده بود.
طرح هدفمند کردن یارانه ها یه طرحی است در جهت اجرای عدالت. این ثروت ملته، بازم تو جیب خود ملت. ما جوری طراحی کردیم که همش برگرده به مردم.
خب معلوم است این حرف مخالفی ندارد. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد کمی پیشتر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از برنامه دولت این چنین دفاع کرد.
چون این بنزین و این نفت و این گاز و این چاه نفت انفال است و متعلق به نظام و کل مردم، پس اون که اصلا هیچ استفاده نمی کنه الا دو سه لامپ صد کم مصرف در یکی از حاشیه شهرها یا روستاها، در هزینه اون فرد پرخور پرمصرف شریک بود.
از قدیم گفتند حرف حساب جواب ندارد، اما این همه انتقاد به هدفمندی یارانه ها چیست؟ ابتدا بد نیست استدلال های معروف ترین مخالف سیاسی رئیس دولت یعنی میرحسین موسوی را بشنویم که چند ماهی قبل در میان انتقادهای سیاسی و حقوق بشریش به عمل کرده دولت اشاره‌ای هم به هدفمندی یارانه ها داشت.
هدفمندی یارانه ها اسمش اسم مثبت است. ما توانیم توش این اصطلاحی که خواهیم برن خود نظرمه که هم یارانه رو تعیید میکنن که یارانه اشتون ناپذیره و در ذهن مخواهیم که اون هدفمند میکنن. البته تو استدلال هایی که برای یارانه شده همیشه ما رو به بیراه برده، بعضی ها اون رو به صورت مطرح کردن که مثل این که هر نوع یارانهی بد هست و زشت هست و مضر هست، در صورت که اینجور نیست. در همه جهان، در همه اقتصادهای موفق جهان یارانه داده میشه. هست این که یارانه چگونه داده بشه که اعتماد رو در این کشور داشته باشه. این مورد همین کسایی که با این استدلال که یارانه کلن بد هست و کلن مورد هست میشه وارد این هست میشن و گفت که اشتباه دارم میکنم. مشکلی در رابطه با این اندرفتن کردن یارانه هست به نظر من خود محتوای تعریف داده میشه. محتویات بیشتر که حذف یارانه ها باشه افزایش قیمت بعضی از کالاهای بسیار مهم مورد نیاز مردم، مورد استفاده مردم هست.
از حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بریتانیا میپرسم چرا به عنوان یک اقتصاددان منتقد برنامه حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها به مصرف کنندگان است.
اجازه بفرمایید با یک توضیح عرض کنم. بنده از این بابت منتقد این برنامه بودم و هستم که دولت اصولاً این کار رو با مقدمات درستی شروع نکرده. این کار گام اول در اجرای اقتصاد ایران نمیتواند باشد. قدم مقدم بر اون اصلاح نرخ ارز و آزاد کردن نرخ ارز، تصحیح نظام بانکی است. دولت سالانه در حدود 50 میلیارد 60 میلیارد دلار یارانه پرداخت میکند روی ارز ارزان قیمت و این در واقع هزینه میشود برای واردات کالاها و این صدور اشتغال و وارد کردن بیکاری. این ناشی از آن است که دولت بیان که نرخ ارز تصحیح کند آمده امروز میخواهد یارانه را هدفمند کند.
اما راه حل چیست؟ دولت باید چه میکرد تا اقتصاددانان منتقد با دولت همراه میشدند؟ شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، چنین پیشنهادی دارد.
راه های بسیار گوناگونی وجود داشت برای این کار. میتونستن با یکی دو نمونه شروع بکنن، اشکالات کار رو بفهمن، یا در یک سطح کوچکتری این کار رو در یک منطقه از مملکت انجام بدن. هیچ کدوم از این کار رو نکردن، در آن واحد همه چیز رو به هم ریختن.
اما محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود شب قبل از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها تعجیل در اجرای برنامه را رد کرد.
دولت رو این تقت خیلی وقت گذشت و یه بسیج عمومی با تمام توان بود.
البته قبل از آن که همکاران اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد درباره این طرح فکر کنند، کارشناسان بانک جهانی در سال 2003 میلادی، یعنی یک سال قبل از روی کار آمدن دولت نهم، به دولت مردان ایرانی پیشنهاد کرده بودند تا برنامه این چنینی را به اجرا درآورند. احمد علوی، اقتصاددان منتقد دیگر این برنامه دولت که در دانشگاه استکهلم سوئد اقتصاد تدریس می کند، از پیش شرط های سخن می گوید که در توصیه کارشناسان بانک جهانی نیز به آن اشاره شده.
اون چیزی که امروز بحث میشه در چارچوب اقتصادها، خب البته دادن یارانه ها نقد میشه و البته توصیه میشه که قیمت ها باید واقعی بشه، اما این مشروط به یک شرایطی است. با اونم اینه که مهمترین شرط مؤثر بودن آزادسازی قیمت ها و کاهش یارانه ها اینه که دولت کوچک بشه، و اگر این نباشه و بخش خصوصی در مقابلش قوی نباشه، بخش خصوصی گسترده نباشه، شما اگر یارانه ها هم قطع بکنید اون موقع نمیتونید انتظار کارایی داشته باشید، یا فرضاً انتظار داشته باشید که اون درآمدهایی که تاکنون خرج یارانه ها میشده به مسائل زیرساختی اختصاص پیدا کنه.
با این حساب شاید بهتر آن باشد که اقتصاددانان را به جای تقسیم به موافقان و مخالفان یارانه، به منتقدان و موافقان شیوه اجرای یک ایده اقتصادی خوب تقسیم کنیم.
خب، صحبت‌های منتقدان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رو شنیدیم در گزارش آرش حسنی. حالا بعد از سخنان شما رو هم بشنویم. ضمن اینکه فراموش نکنید کماکان میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره این موضوع اونجا ضبط بکنید تا از رادیو فردا پخش بشه.
من یه راننده ام و کارم مسافرکشیه. من میخواستم بگم تو این دو روزی که این طرح به قول خودش خیلی جواب داده، من اگر روزانه 50 نفر رو جابجا کردم، تا حالا پیش نیامده یکی از این 50 نفر از این طرح راضی باشن. اینی هم که تو صدا و سیما پخش میکنن، اونا هم یه عده ی دارسته خودشون از همون جیبای خودشون.
این بهترین طریقی که حالا دولت اجرا کرده و اکثر قاطع ملت ایران مزید در حمایت میکنن، به خصوص قشر محروم جامعه، چون به نفع قشر محروم جامعه است. و اینکه میگن پمپ بنزین آتیش زدن و اعتصاب شد، همش دروغه. چرا ما اینا رو نمیبینیم؟ بهترین طریق، واقعا تشکر میکنیم از دولت که داره اینجوری خدمت رسانی میکنه.
بسته نباشین، من یه رانده کامیونم با لیتری 150 تومان. آخه چجوری میشه رفت بین تهران مشهد؟ 100 هزار تومان کلن کل کرایه است. 20 هزار تومان بدی گازوئیل، 20 تومانم بدی کمیسیون، یعنی 60 هزار تومان، 50 هزار تومان. آخه چجوری میشه زندگی کرد توی دنیا؟
سلام، من راننده جاده ام، الانم راورم، دارم میرم سمت مشهد. این آقایی که زنگ زد گفت آقا این به نفع مایه و نمیدونم این تر هدف من کردن یارانه ها بعضی ها همکاری نمی کنن و کجا به نفع ماست؟ آقا تو زنگ بزن ببینم تو چه کاره ای، کارت چیه، بارت چیه؟ آقا مرد حسابی، ما دیروز رفتیم گازوئیل زدیم، دیشب گازوئیل زدن لیتری 16 تومن و 5 زار، صبح اومدیم گازوئیل زدیم لیتری 150 تومن، الان رفتیم اونجا کرمان گازوئیل بزنیم، آقا اومده زده لیتری 16 تومن و 5 زار. گفتونی که زنگ میزنه آقا همکاری کنید فلان کنید، تو پاسداری، تو چی بسیجی، تو چی کاره مملکتی، کجا نشستی هر روز سیری داری حرف میزنی؟ مردم و گشنگی دارن میمیرن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
بله، الان شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم دارین، پس از این فرصت استفاده کنید و نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. نوبت رسید به خبرهای ورزشی مجله شامگاهی امشب.
فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته شاهد 2 استعفا بود. علی دایی از سمت سرمربیگری تیم پرسپولیس و غلام حسین پیروانی از سرمربیگری تیم ملی امید. علی دایی روز گذشته بعد از شکست سنگین 4-1 تیمش در مقابل سبا که پنجمین باخت پی در پی این تیم را رقم زد، از سمت خود استعفا داد.
استعفا میدم که دست باشگاه رو آزاد بذارم.
و امروز هم خبرگزاری‌های ایران از استعفای غلام حسین پیروانی سرمربی تیم ملی امید خبر دادند. پیروانی هدایت تیم امید در بازی‌های آسیایی گوانجو را بر عهده داشت که این تیم بعد از صعود از دور گروهی به مرحله دوم، در این مرحله با تحمل 2 شکست در برابر ژاپن و کره جنوبی مکانی بهتر از چهارمی کسب نکرد. غلام حسین پیروانی بعد از بازگشت از گوانجو ضمن توصیف برخی از دلایل ناکامی تیم امید اعلام کرده بود که با این شرایط ادامه کار برایش میسر نخواهد بود.
با کفاشم گفتم احتمالاً با این وضعیت نمیتونم کار بکنم. با این وضعیت جلو معلوم نیست. کمیته المپیک چی میگه؟ اینجا چی میگه؟ از روز اولی هم که شدم مربی خدمت شما که گفتن مربی خارجی، مربی خارجی.
بحث و جدل بر سر انتقال تیم فوتبال لیگ برتری نفت تهران به استان مرکزی که بعد از سفر 2 هفته پیش هیئت دولت به این استان صورت گرفت در مجلس شورای اسلامی باعث کشمکش مخالفان و موافقان شده است. نمایندگان استان مرکزی از این انتقال استقبال می کنند، اما برخی دیگر از نمایندگان به پیروی از نظر کارشناسان فوتبال این کار را خطا می دانند. به گزارش سایت خبر آنلاین، حسن قفوری فرد و عباس پور تهرانی، دو نماینده مردم تهران در تذکرهای کتبی در جلسه علنی روز یکشنبه با غلط خواندن انتقال تیم نفت تهران توسط دولت به شهرستان عراق خواهان لغو این مصوبه شدند. در لالیگای اسپانیا دیشب تیم رئال مادرید در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو در یک بازی پربرخورد که 2 کارت قرمز و 12 کارت زرد در پی داشت با 1 گل میهمان چغرش سویا را شکست داد و بعد از بارسا در مکان دوم باقی ماند. اوساسونا هم با حضور جواد نکونام و مسعود شجاعی در خانه در برابر تیم تجدولی زاراگوزا بدون گل متوقف شد. و در انگلیس به دلیل شرایط نامساعد جوی و یخ زدن زمین چمن ورزشگاه‌ها طی 2 روز گذشته 7 مسابقه از جمله دیدار دیروز چلسی منچستر یونایتد لغو شد. اما امشب اگر هوای شهر منچستر اجازه دهد، دیدار منچستر سیتی با اورتون در چارچوب هفته 18 برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی فریبرز غریب رو که با همدیگه شنیدیم، رسیدیم به تقریبا ثانیه‌های آخر نیمه اول مجله شامگاهی امشب. ولی رادیوتون رو خاموش نکنید، هیچ جا نرید، نیمه دوم مجله شامگاهی از نیمه اول خیلی خیلی هیجان انگیز تره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یه بار دیگه بهتون سلام میکنم. بنده کیوان حسینی ام و این هم برنامه‌ای که دارید میشنوید اسمش است مجله شامگاهی رادیو فردا. توی نیمه دوم همونطوری که گفتم دو تا برنامه خیلی شنیدنی داریم. نمای دور، نمای نزدیک این هفته به اتفاقاتی که در استان سیستان بلوچستان افتاده اختصاص داره و همینطور مهمان برنامه گفتگوی ویژمون وزیر خارجه بریتانیا است در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57. برنامه خیلی شنیدنی. قبل از اون ما یه سر کوتاهی می‌زنیم به تازه‌ترین خبرها با فرین ناصمی.
با سلام. صبح روز دوشنبه 11 نفر از اعضا و هواداران گروه جندالله در زندان زاهدان اعدام شدند. بنابر اطلاعیه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، حکم اعدام این افراد پس از تایید مراجع عالی قضایی اجرا شده است. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اتهامات این عده را محاربه، فساد فلارض و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده است. صبح روز دوشنبه رئیس ستاد انتخابات بلاروس الکساندر لوکاشنکو را برنده انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اعلام کرد. تا کنون 7 نفر از نامزدهای انتخاباتی مخالف لوکاشنکو دستگیر شدند. معاون وزیر نیرو میانگین نرخ جدید برق خانگی برای مشترکین عادی را 45 تومان برای هر کیلووات اعلام کرد. در مناطق گمسیر میانگین هر کیلووات برق خانگی 14 تومان تعیین شده است. به گفته معاون وزیر نیرو نرخ‌های جدید از 28 آذر ماه شروع شده و قبض‌های برق بر اساس قیمت جدید در 28 بهمن ماه به مشترکان ارسال خواهد شد. و فرهناز ترکستانی که روز دوشنبه به حکم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به ریاست سازمان ملی جوانان منصوب شده بود، انجام این سمت را پذیرفت. صبح روز دوشنبه خانم ترکستانی در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود که در حال حاضر به دلیل کسالت توان کارهای اجرایی را ندارد.
ممنونم از فرین ناصمی. تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم میریم اول از همه سراغ برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته که انفجار در چابهار موضوع این برنامه است. انفجاری که موجب شد 35 زن و مرد کشته بشن و یه بار دیگه مسئله تروریسم کور و مسائل امنیتی پیچیده این منطقه از ایران رو در کانون توجه رسانه‌های جهان قرار بده. این برنامه توسط مهرداد قاسم فر تهیه شده.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم فر هستم با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. این هفته مروری خواهیم داشت برای یکی از بحران‌های امنیتی در ایران، سیستان و بلوچستان، با این پرسش محوری که آیا تروریسم کور در این استان جنوب شرقی ایران حاصل بازی نیروهای بیگانه است، آنگونه که جمهوری اسلامی میگوید، یا پیامد ویرانی بنیادهای اقتصادی و عقب ماندگی‌های مفرد. این واقعی بود که روز چهارشنبه 24 آذر ماه و در روز تاسوعا در میان دسته‌های عزادار در چابهار روی داد. استاندار سیستان و بلوچستان داستان را این گونه شرح می‌دهد.
دو نفر از تروریست‌ها قصد انتحار داشتند که به محض اینکه مأمورین به اونها مشکوک میشن، نفر اول خودش رو منفجر میکنه و تعدادی از عزیزانمون رو به شهادت میرسن، تعدادی مجروح میشن و نفر دوم که در حین انفجار اول قصد داشته که خودش رو منفجر کنه، توسط مامورین شناسایی و با گلوله زده شد که به هلاکت رسید و در این بین حدود 30 نفر عزیزان ما تا الان شهید شدن و 55 نفر هم مجروحند.
تلفات این حادثه اما به سرعت تا 35 کشته و 80 زخمی افزایش یافت. گروه شبه نظامی جندالله با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت این عمل را پذیرفت. جندالله را عبدالمالک ریگی 21 ساله در سال 82 بنیاد نهاد و خودش در تابستان گذشته در اوین به دار آویخته شد. عبدالمالک کیست؟ عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان.
جندالله به این صورت بود که آقای عبدالملک ریگی که در یکی از مدارس دینی در سراوان تحصیل میکرد، بعد اون مدرسه رو رها میکنه و به پاکستان میره و ابتدا در شهر کراچی، سپس در شهر کویته پاکستان و آموزش های مذهبی خودش رو در اونجا میبینه. تشکیل گروه جندالله در زاهدان در ابتدای کار زیاد بنیه مذهبی نداشت، اما بعد از اینکه اکثر این افراد جندالله و خصوص رهبرانش به پاکستان رفتن و در مدارس پاکستان آموزش دیدن، از جمله خود حاجی محمد ظاهر ناروی رهبر فعلی، عبدالرؤوف ریگی سخنگوی مجمع علمای جنبش جندالله، همه اینها در مدارس و به اصطلاح دانشکده‌های مذهبی در پاکستان آموزش دیدند که بعد مذهبی و به خصوص اون شیوه مبارزه جهادی رو عمده میکنه. اعلامیه‌های جندالله و به خصوص اعلامیه اخیر مجمع علمای جنبش مقاومت جندالله مشخصا تأکید کردند که برای جهاد و شهادت میجنگند.
البته این نکته را یک کارشناس دیگر این استان شرقی ایران رضا حسین‌پور رد میکند.
این حتی به یک اندازه کوچک هم صحیح نیست. دلیلش هم این هست که اولا این پاکستان و افغانستان بودند که عبدالمالک ریگی رو گرفتند و تحویل جمهوری اسلامی دادند. اگر این گروه هر گونه رابطه‌ای با پاکستان یا سلفی‌ها می‌داشت، از پشتیبانی بین‌المللی برخوردار می‌شد و به این سادگی عبدالمالک ریگی گرفتار و تحویل جمهوری اسلامی داده نمی‌شد.
اما چه این رابطه میان جندالله و گروه‌های سلفی خارج از ایران برقرار باشد و چه نباشد، ادبیات و شیوه عمل این گروه به روش‌های شبه نظامیان درون پاکستان و افغانستان شباهتی تام دارد. این را عبدالستار دوشوکی می‌گوید.
شما اگر اعلامیه‌های اینها را در سایت خود جندالله در عرض چند سال اخیر مطالعه کنید، ببینید دقیقاً همون ادبیاتی رو به کار می‌برند که اون گروه‌های سلفی جهادی در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، پاکستان، عراق، یمن، حتی سومالی و جاهای دیگه به کار می‌برند. موضوع دوم شیوه عملکرد اونا هم هست که بمب‌گذاری در مساجد اهل تشیع، عملیات انتحاری، به خصوص استفاده از جوانان و نوجوانان در این عملیات انتحاری هست و اگر حتی وصیت‌نامه اونهایی که عملیات انتحاری رو انجام دادن مطالعه کنیم، می‌بینیم که دقیقاً هم تفکر، هم شیوه‌ها و آرمان و آرزوها و آمال‌های مذهبیشون شبیه اون گروه‌های سلفی جهادی هست که در اون منطقه حضور دارند.
باراک اوباما از نخستین رهبران کشورهای جهان بود که کشتار مردم در چابهار را حرکتی بزدلانه و شرم‌آور توصیف کرد و مردم آمریکا را در کنار ایرانیان قربانی این حادثه اعلام کرد. با این حال در ایران از شخص آیت الله خامنه ای تا رؤسای قوا و مقامات امنیتی مثل همیشه آمریکا و اسرائیل را مقصر خواندند و گفتند که این با هدف ایجاد اختلاف میان وحدت شیعه و سنی بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس:
چیز ناشناخته ای نیست. من فکر می‌کنم استراتژی کشورهای غربی مخصوصا آمریکا و صهیونیست‌ها از مدت‌ها پیش این بود که از یه طرف اقداماتی بکنن که ابهام‌آمیز بشه و بتونن با تفره رفتن از اون یه نوع اختلافی رو بین شیعه و سنی و بین این کشور و اون کشور ایجاد بکنن.
وزیر کشور مصطفی محمد نجار هم همین را تکرار کرد.
استکبار جهانی با این اقداماتش میخواد در واقع به قصد فتنه انگیزی و اختلاف افکنی بین برادران اهل سنت و شیعه وارد کار بشه. خب نتیجه عکس گرفته تا الان.
اما حال روز این وحدت در سه دهه حاکمیت نظام ولایت فقیه در چه وضعیتی است؟ مولانا عبدالحمید رهبر اهل تسنن سیستان و بلوچستان در سخنرانی اخیرش اینطور میگوید:
چیزی که خیلی تعجبم اینه که هیچ جای در هیچ حکومتی در هیچ جای از دنیا عرض کنم که اینقدر حرف وحدت زده نمیشه که در ایران زده میشه و هیچ جای عدالت اینقدر صحبت نمیشه که در ایران صحبت میشه. متاسفانه صحبت وحدت هست اما وحدت رعایت نمیشه.
ناظران مسائل سیستان و بلوچستان بر این باورند که رابطه نظام اسلامی بیش از هر چیز با منطقه‌ای چون سیستان و بلوچستان بر مبنای ستیز و کشاکشی دائمی بوده است تا سازندگی. جمشید امیری سخنگوی جبهه متحد بلوچستان ایران همین رابطه را زمینه ساز رشد گروه‌های افراطی می‌داند.
اون چیزی رو که حقیقتاً فعلا در بلوچستان می‌بینیم ظلم و ستمی هست که جمهوری اسلامی اول شروع کرد در بلوچستان. به عنوان مثال خراب کردن مسجد فیض اهل سنت در مشهد، اون رو تبدیل کردن به یه پارک، یا حمله کردن به مسجد مکی در زاهدان و گرفتن و ناپدید کردن بعضی از علمای اهل سنت و طرفدار اهل سنت و تعبیزات خیلی 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 دیگر که در کل ایران میشه ولی در بلوچستان بیشتر. شما حساب کنید که تا جای پیش رفتن اینا، مثلا رهبر مذهبی که همیشه دم از وحدت، همیشه دم از وحدت شیعه و سنی و برادری میزنه، مثلا پاسپورتشون رو توقیف کردن، دامادشو گرفتن. ما یک رسم داریم در بلوچستان، اون مسئله این که اگر یکی برادرش یا پدرش کشته بشه، این تا زنده هست باید انتقام اینو بگیره. حالا به هر شکلی جمهوری اسلامی فضای احزاب سیاسی رو در بلوچستان، در کل ایران میبینیم احزاب آزاد نیستن که مردم اعتراضشون رو یا عقده‌شون رو به صورت مدنی یا به صورت اساسی مطرح بکنن. از این طریق مثلا یک پدر، یک پسر یا برادر میره میپیونده به همچین جریانی و خب همچین حادثه‌ای را درست میکنن.
بر اساس تمامی آمارهای منتشر در نهادهای داخلی ایران، استان سیستان و بلوچستان از عقب مانده ترین استانهای ایران در همه 32 سال گذشته در ایران بوده. رضا حسین‌بر، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان:
اون چی در بلوچستان میگذره ریشه در تبعیض‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی داره. برای مثال در ایران 3,200,000 نفر دانشجو وجود داره که با توجه به جمعیت سهم بلوچستان حدود 70,000 دانشجو میشود، در حالی که کل دانشجویان بلوچستان در سرتاسر ایران به 2,000 نفر هم نمیرسند. برای مثال دیگر 700 کادر دانشگاهی در سیستان و بلوچستان وجود دارند که از اینها فقط 30 نفرشون بلوچ هستند. و یا مثال دیگر این است که در تمام دوران جمهوری اسلامی فقط به 3 نفر بلوچ بورس خارج از کشور دادند. در تمام این 30 سال یک استاندار سنی بلوچ بلوچستان نداشته و در جاهای دیگر هم نداشته. یک نفر در وزارت خارجه ایران بلوچ وجود نداره. 74% بلوچها زیر خط فقر زندگی می کنند. 74%. بنابراین الان مردم بلوچ در نهایت فقر زندگی می کنند. هیچ امیدی به آینده هم ندارند.
اما با همه این وضعیت، راه حل‌هایی چون آنچه که گروهی چون جندالله پیشنهاد می کند، یعنی انتقام جویی های مبتنی بر تروریسم کور، تا چه حد برای دردهای منطقه‌ای چون سیستان و بلوچستان کارآمد و راهگشاست؟ عبدالستار دوشوکی:
این بلوچستان در عرض 31 سال اخیر واقعا قربانی خشونت بوده، خشونت ها از طرف دولت و خشونت ها از طرف جندالله. در نتیجه مبارزه جندالله از این طریق هیچ گونه سود و منفعتی برای مردم بلوچ نداره، بلکه جو امنیتی نظامی رو در بلوچستان بسیار تشدید میکنه. الان این گونه حرکت ها، یعنی عملیات بمبگذاری، نکته مثبتی است برای رژیم، یعنی آب به آسیاب جمهوری اسلامی هست. بودجه های اختصاصی و آبادانی به بلوچستان رو صرف پروژه های نظامی نظیر سیمکشی در مرز، خندق، دیوار و احداث قرارگاه ها و پایگاه های نظامی و قرارگاه های سپاه در مناطق مختلف بلوچستان میکنه. و اگر کسی از محرومیت بلوچستان صحبت بکنه، رژیم با استناد به عملکرد جندالله و این گونه حوادث مدعی میشه که متاسفانه ما در بلوچستان امنیت نداریم.
یکی از سخنگویان جبهه متحد بلوچستان ایران، جمشید امیری، هم بر این امر تاکید دارد:
نیروهایی که در بلوچستان هستند یا افراد اینجا هستند از این عمل خوشایند نیستند، این اعمال رو محکوم میکنند. و بالاخره کلا از نظر اسلامی اگه بیایم ببینیم، و چیزی رو که حتی مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت بارها و بارها اعلام کرده، این اعلام که نیروهایی که عامه مردم را در مساجدها و در بازارهای مراکز عمومی به بمب می‌بندند، بابسیا دشمن و از مسائل اسلامی و دینی بدور هست و اینو محکوم کردند. ما در شهرهای مثل ایران شهرزادان بهایی داشتیم، سیک داشتیم، هندی داشتیم. من زمانی که حمله به مسجد مکی رو از طرف رژیم محکوم می‌کنم، دلیل نداره خودم بلند بشم برم یک مسجد اهل شیعه رو، مثلا طرفدار شیعه رو، انفجار بکنم.
راه حل چیست؟ آیا این استان محروم و گرفتار در معضلاتی چون گروه‌های تروریستی و متعصب مذهبی و قومی راهی برای عبور از مشکلاتش هم دارد؟ عبدالستار دوشوکی:
راه حل مسئله بلوچستان بعقیده من اینه که جمهوری اسلامی باید به حقیقت اون تبعیض و اجحافی که در بلوچستان در عرض 31 سال اخیر وجود داشته پی ببره و روش خودشو در رابطه با مردم بلوچ به خصوص اهل سنت عوض بکنه. امکانش هست که حداقل اون ظلم و ستم‌هایی رو که در بلوچستان بوده، اون تبعیضاتی رو که سبب میشه بعضی از این جوان‌ها جذب جندالله بشن، کاهش گسترش بده و جو امنیتی و اون جو ملیتاریزه شده در بلوچستان رو عوض کنه و در یک پروسه 2-3 ساله میتونه مردم بلوچ نشون بده که وضع کاملا تغییر کرده و این میتونه تبلیغات جندالله رو تحدی خونسا کنه. اما برعکس، یعنی ما میبینیم که جمهوری اسلامی کوچکترین انتقاد و مطالبه مدنی را بر نمیتابد و اونها رو شدیداً سرکوب میکنه.
رضا حسین بور از امتیازات اقتصادی اما فراموش شده این استان در برنامه ریزی های جمهوری اسلامی سخن میگوید.
بلوچستان یک سرزمین بسیار بسیار بزرگه، از نظر کشاورزی استعداد زیاد داره، از نظر معدنی هم استعداد فوق العاده زیاد داره، از بعضی جهات بیشترین معدن معدنی رو در ایران داره، مثلا طلا، مس، حتی اورانیوم. چابهار میتونه که یک محلی باشه برای ترانزیت تمام کالاهایی که از ایران کشورهای دیگر میرود به افغانستان و تمام جمهوری های آسیای میانه. به اضافه این که تمام این کشورها هم میتوانند امکانات خودشون و تولیدات خودشون رو از چابهار به دنیا صادر بکنند. چابهار هم با کشورهای عربی خلیج فارس که فاصله بسیار بسیار کوتاهی داره، تجارت با کشورهای عربی بسیار اونجا رایج هست.
استان سیستان و بلوچستان با همه این داشته‌هایش اما همچنان گرفتار عقب ماندگی‌هایی است که تنها با برنامه‌ریزی و توجهی ویژه و کمتر امنیتی از سوی جمهوری اسلامی قادر به شکستن دور باطل فقر و توسعه نایافتگی مفرط خیش خواهد بود. آیا این چنین سیاستی از اولویت‌های نظام اسلامی شیعی مبتنی بر ولایت فقیه در ایران هست؟
بله، برنامه نمای دور نمای نزدیک رو شنیدیم درباره این موضوع، یعنی اتفاقات سیستان و بلوچستان. هم اگه نظر دارید میتونید به ما زنگ بزنید و برای پیامگیر ما نظر بذارید تا پخش بشه. ضمن اینکه بعد نیست من از این فرصت استفاده بکنم و یه بار دیگه یادآوری بکنم که رادیو فردا دات کامو از دست ندید. اگه به صد فیلتر برخوردید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست، درابی.com. و ما مهمان برنامه گفتگوی ویژه این هفته لورد اوئن، وزیر امور خارجه بریتانیا در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. شهران تبری درباره اسناد محرمانه ای که پس از 30 سال توسط دولت بریتانیا منتشر شده و مربوط با ایران است با لورد اوئن گفتگو کرده است. گفتگوی ویژه هفته را با هم میشنویم.
دولت بریتانیا در پایان هر سال مسیحی اسناد دولتی مربوط به 30 سال گذشته را به استثناء اسنادی که هنوز از حساسیت‌های امنیتی برخوردارند در دسترس پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و مورخان می‌گذارد. آنها در 2 هفته آخر سال این اسناد را مشاهده می‌کنند و پیش از همه رسانه‌ها اهم آن را منتشر کرده به آگاهی عموم می‌رسانند. امسال اسناد مربوط به سال 1980، یعنی 1 سال پس از انقلاب ایران علنی شده. یکی از این اسناد مربوط به پژوهشی است به سفارش دکتر دیوید اوئن، وزیر امور خارجه بریتانیا در زمان انقلاب ایران. عنوان این پژوهش سیاست بریتانیا در قبال ایران در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 و تا آن تاریخ است. به مناسبت انتشار این سند، دیوید اوئن که خود پزشک است و اکنون سمت لورد نیز دارد، در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز لندن نوشت: بیماری لوکیمیای محمد رضا شاه پهلوی در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی بروز کرد و در بهار 1357 به لیمفوما و سپس در پاییز همان سال به سرطان کشنده لیمفوسارکوما بدل شد. او می نویسد: ما از بیماری شاه اطلاع نداشتیم و اگر می دانستیم به او کمک می کردیم برای معالجه به سوئیس برود و فرزندش به نیابت و سرپرستی ملکه فرح بر سر کار آید تا ایران نیز راه اسپانیا را به سوی دموکراسی بپیماید. در پی انتشار این سند و مقاله از لورد دیوید اوئن دعوت کردیم تا میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از لورد اوئن میپرسم بیماری شاه ایران فقط یک عامل در میان عوامل بسیاری دیگری بود که می توانست بر تصمیم شما تأثیر گذارد. عوامل دیگر مانند عدم شناخت شما از اسلامیسم آقای خمینی یا نگرانیتان از نفوذ شوروی و مسائل دیگر چه نقشی در این اشتباه سیاست خارجیتان داشت؟
One of the important issues, I think particularly for the people in Iran to understand, is that far from the British over the years after the overthrow.
باید اولین را بگویم که یکی از نکات مهمی که از این سند تحقیقی میتوان درک کرد و به خصوص درک آن برای مردم ایران مهم است، این است که علارغم تصور عموم، دولت ما پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق به کمک CIA و MI6 دخالت چندانی در امور ایران نداشت و وقتی پس از کودتای 28 مرداد شاه به ایران بازگشت، دست او را در اتخاذ سیاستهایش باز گذاشت. ما در آن موقع کنار ایستادیم و از نفوذی که داشتیم برای هدایت آهسته و پیوسته ایران به سمت یک دموکراسی پایدار استفاده نکردیم تا به جای یک شاه مقتدر و پرقدرت، پادشاهی مشروطه در چارچوب قانون اساسی شکل بگیرد و بتواند در نهایت قدرت را به فرزندش منتقل کند، همانطور که در همان حول و حوش زمانی این تحول در اسپانیا رخ داد و قدرت از دولت فاشیستی فرانکو به مجلس و دولت منتخب مردم منتقل شد. از لورد اوئن میپرسم قبول و اعتراف به اشتباه از سوی شما که دومین نفر در دولت وقت بریتانیا بودید تحسین‌آمیز است، اما میتواند فکر اشتباهی را که در اذهان بسیاری از مردم ایران همواره وجود داشته تقویت کند، به این معنی که گناه تمام خطاها را به گردن نیروهای خارجی بیاندازند و از خودشان سلب مسئولیت کنند. فکر میکنید سهم مردم ایران در این تحولات اجتماعی چه بوده؟
Well, let's come back to the Shah's illness, which is your earlier question. Of course, it was deliberate that the British were not told and the Americans were not told, and the French doctors were sworn to secrecy, and a very small number of people knew about it.
بگذارید به موضوع بیماری شاه بازگردیم که در سوال پیشین هم پرسیده بودید. پنهان کردن بیماری شاه از بریتانیا و آمریکا که فقط چند پزشک فرانسوی از آن مطلع بودند و آنها نیز سوگند خورده بودند آن را برملا نکنند، امری آمدانه از سوی ایران بود. ما وقتی از بیماری او مطلع شدیم که او به تبعید آمده بود، تقریبا اواخر سال 1979. ما می‌دانیم که بیماری‌های جدی به خصوص سرطان که شاه به آن مبتلا بود تأثیری اساسی در قدرت تصمیم‌گیری شخص می‌گذارد. به علاوه آنچه می‌دانستیم و به آن توجه نکردیم این بود که شاه بنا به شخصیت فردی و طبیعتش آدم مصمم و با اراده‌ای نبود. این را میشد از همان وقت که او در دوران مصدق ایران را ترک کرد و بعد برگشت متوجه شد. اما طی سالهای پس از 28 مرداد، القابی چون شاهنشاه، آریامهر، پادشاه تخت طاووس و غیره تصویر فردی با اراده را از او ترسیم کرد، در حالی که در پس این تصویر او همچنان شخصی غیر مصمم و کم اراده بود و همین باعث شد که در سالهای بحرانی 1356-57 شمسی نتوانست اراده محکمی از خود نشان دهد. عدم رهبری او منجر به آن شد که همه مردم توافق کنند که شاه باید برود. لورد اوئن با ظرافت و به طور غیر مستقیم سوال من را در مورد این که پس مسئولیت خود مردم در کجاست با سوالی از مردم ایران پاسخ داده میگوید:
Now looking back on this, could we have had an evolution towards respect for Islamic religion?
حال با شناختی که از گذشته داریم، آیا بهتر نمی بود که مردم ایران به جای انقلاب اصلاحاتی را دنبال می کردند که در این حال که احترام و مقام اسلام را که دین اکثریت مردم است حفظ می کرد، به تدریج نظامی دموکراتیک تحکیم می یافت که ضامن خواستهای آنها باشد؟ به نظر من این راه بسیار معقول‌تری برای ایران می بود تا راه پررنج و اندوهباری که خمینی به همراه آورد و معلوم بود که به کجا می انجامد. با لورد اوئن می گویم شما علت شکست نظام پهلوی را عدم اعتمادش به مردم و حتی بی‌اعتمادیش به دوستان خود در غرب خواندید. فکر می کنید آیا این می تواند درسی برای دولت کنونی باشد که تنها راه بقا گفتگو، اعتمادسازی و تغییر در جهت خواستهای مردم است؟
Yes, I think that we all live in this world. It's a truism and almost too obvious to say, but there is no real scope any longer in the complex.
بله درسته، این توضیح واضحات است. ما اکنون در جهان پیچیده قرن 21 به سر میبریم و از آن گریزی نیست. هیچ دولتی هر قدر هم که قوی باشد نمیتواند در این دوران در انزوا به سر ببرد. هیچ کشوری، حتی ایالات متحده آمریکا نیز نمیتواند فقط با اتکا به نیروی نظامیش دوام آورد. در دنیای امروز قدرت به زور اسلحه یا حتی سلاح هسته‌ای نیست. به نظر من در شرایط کنونی تعامل و گفتگو برای ایران چه با دنیای خارج و چه با مردم خودش حیاتی است. اما به نظر می رسد که رهبر روحانی ایران هنوز به اهمیت این موضوع پی نبرده است. او و به دنبالش پرزیدنت احمدی نژاد هنوز راه قدیم خود را دنبال می کنند و در کنار بسیاری از نارسایی‌های سیاسی در پی کسب سلاح هسته‌ای هستند. با اطلاعاتی که اکنون در دست همه است می‌دانیم که دیگر این فقط آمریکا و غرب نیستند که از تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران نگرانند. تمام همسایه‌های ایران در خاورمیانه، جهان عرب و حتی دوستان و متحدان ایران چون چین و روسیه به انهای مختلف به ایران نشان دادند که باید پای میز مذاکره و گفتگو بنشیند. هیچ کس به ایران نمیگوید تأسیسات هسته‌ای برای تولید انرژی و موارد صلح‌آمیز نداشته باش، اما صریحاً میگویند که ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند. به نظر من ایران میخواهد و میتواند سلاح هسته‌ای تولید کند، خیلی هم نزدیک به انجام این کار است، اما سوال اصلی آن است که آیا میخواهد کشوری محترم، مهم و قوی در جامعه جهانی باشد یا نه میخواهد کماکان به راه کنونی ادامه دهد. ادامه راه کنونی برای ایران حاصلی جز انزوای بیشتر، تحریم‌های بیشتر و رنج بیشتر برای مردمش نخواهد داشت. از لرد اوئن می‌پرسم حال با توجه به تجربه گذشته و نتایج این پژوهشی که اکنون علنی شده، چه درسی برای گذار ایران به سوی دموکراسی می‌توان گرفت؟ آیا هنوز هم راه اصلاحات در این نظام امکان پذیر است؟
Well, there's no doubt that you cannot change in a fundamental revolutionary way the existing revolution. That is, in my judgment, here to stay.
به نظر من نظام کنونی را نمی شود با یک انقلاب دیگر به کلی دگرگون کرد، اما این نظام همیشه، حتی به گمان من در همان ابتدا هم می توانست به یک دموکراسی واقعی بدل شود. بعد هم زمانی بود که واقعا می شد یک گفتگوی اجتماعی انجام گیرد و همینطور گفتگویی با جهان خارج، اما این امکان متوقف شد و آنچه الان می بینیم قدرت گرفتن سپاه پاسداران است که تحت ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بیش از پیش به حکومتی میلیتاریستی یا نظامی بدل شده. من فکر می‌کنم این راه غلطی است و زمان آن رسیده که رهبران اسلامی ایران ببینند که وضعیت این حکومت از داخل خود ایران مورد تهدید است. اما از سوی خارج کشورهای جهان مسئله‌ای با اسلامی بودن ایران ندارند. این تصمیمی است برای خود مردم این کشور. آنچه رابطه را برای دنیای خارج دشوار می‌کند، لحن صحبت و کلامی است که آقای احمدی نژاد به خصوص در قبال همسایگانش به کار می‌برد و این مختص اسرائیل یا کشورهای غربی نیست. کشورهای دیگر منطقه نیز شاهد همین کلام خصمانه هستند. این موضوع رابطه ایران را با اکثر کشورهای جهان مخدوش می‌کند و باعث بی‌ثباتی می‌شود و به نفع ایران و هیچ کشور دیگری نیست. از دیوید اوئن میپرسم برگردیم به موضوع محمد رضا شاه پهلوی هنگامی که او ایران را ترک کرد و شما وزیر خارجه بریتانیا بودید. میگویید کشورتان تاریخی طولانی در پناه دادن به پناهندگان سیاسی دارد و میگویید حتی یادداشتی به جیمز کالاهان نخست وزیر وقت کشورتان نوشتید و گفتید اگر شاه خواست باید پذیرفته شود. چه شد که به او پناهندگی ندادید؟
Well, it was perfectly predictable that there would be hostage taking in Iran and that was the view of British diplomats that if the Shah came to this country that was the initial.
برای ما دیپلمات‌های بریتانیایی واضح بود که در چنان صورتی گروگانگیری خواهد شد. سایرس وانس وزیر خارجه وقت آمریکا هم همین نظر را داشت. درسته که ما با شاه ایران دوستی داشتیم و به این دوستی وفادار بودیم، اما وقتی کسی دیگر در رأس قدرت سیاسی نیست باید واقعیت‌ها را سنجید. این حقیقت تلخی است. تردیدی نیست که گروگانگیری قابل پیش بینی بود و سایرس وانس هم آن را پیش بینی کرده بود، اما بعد تغییر عقیده داد و در پی آن هنری کیسینجر که خواهان پذیرفتن شاه بود کارتر را قانع کرد که شاه را به دلایل انسانی و برای معالجه بپذیرد و همین به بحران گروگانگیری دامن زد. ما این اشتباه آمریکا را نکردیم. شاه هم چون می‌دانست پذیرفته نخواهد شد از ما نخواست که به بریتانیا بیاید.
گفتگوی ویژه این هفته، گفتگویی که شهران طبری با مایک کوهن وزیر امور خارجه بریتانیا در زمان انقلاب اسلامی ایران بود رو با هم شنیدیم و رسیدیم به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که گفتم میتونید زنگ بزنید به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 و درباره قانون هدفمند کردن یارانه ها اونجا اظهار نظر بکنید و نظر خودتون رو برای پیامگیر ما ضبط بکنید. این نظرات از رادیو فردا پخش میشه، همینطور از وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال بکنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما هم هست dareabi.com. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم، با شما خداحافظی میکنم. تا چند ثانیه دیگه فرین ناصمی به شما میپیونده با تازه‌ترین خبرها.